جاسوسان مرتبط با سرویس‌های اطلاعاتی مذکور شناسایی و دستگیر شدند. معاون ضد جاسوسی وزارت اطلاعات ضمن هشدار به کلیه افراد فریب خورده، خائن و دشمنان آشکار و پنهان جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد در راستای تامین امنیت ملی در هیچ نقطه‌ای از دایره اشراف و اقدام سربازان و گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف در امان نبوده و به ملت شریف و عزیز ایران اسلامی اطمینان می‌دهیم با هر توطئه دشمنان متخاصم با قاطعیت مقابله و برخورد خواهیم کرد. دوازده و 31 دقیقه همچنان در خدمت شما هستیم با مجله خبری و تحلیل رویداد. متشکرم که همچنان شنونده برنامه ما هستید. یکی از موضوعاتی که مدت هاست گریبانگیر شما مردم عزیز هست در دورانی که در وضعیت رکود اقتصادی به سر میبریم، مسئله رشد فزاینده بی‌ثباتی قیمت هاست. قیمت ها همچنان داره افزایش پیدا میکنه، تورم لجام گسیختی که البته مسئولان دارن حداکثر تلاششون رو میکنن برای کنترلش. میخوام ببینیم که این رشد فزاینده بی‌ثباتی قیمت‌ها چرا اتفاق میفته در عرصه اقتصادی، یک رویکرد کارشناسانه داشته باشیم، ببینیم دلیل چه هست و بعد چه راهکارهایی رو میشه ارائه کرد برای حل این مشکل در کوتاه مدت، در میان مدت و حتی در بلند مدت. صحبت میکنم با آقای بهزاد خسروی، کارشناس مسائل اقتصاد استراتژیک هستن، لطف کردن پشت خط ارتباطی ما حاضر هستن و با ایشون گفتگو میکنم در این موضوع حائز اهمیت. آقای خسروی عزیز، صدای بنده را اگر دارید سلام بر شما.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم و میهمانانتون.
سپاس فراوان دارم از لطفتون. آقای خسروی، مستحضر هستید که وضعیت اقتصاد ایران در وضعیت حساسی است. مسئله تحریم ها، مسئله کرونا، رکودی که در داخل کشور هست و تبعات این برای معیشت مردم طبیعتاً بالا رفتن لجام گسیخته قیمت ها بوده، بی ثباتی قیمت ها بوده، مدام قیمت ها داره تغییر میکنه در عرصه های مختلف، از بازار مسکن بگیرید تا بازار مواد غذایی، محصولات خانگی، عرصه های مختلف مردم مواجه هستن با این بی ثباتی قیمت ها و طبیعتاً در زندگیشون، در سفره مصرفشون به شدت تاثیرگذار بوده. حضرت علی به عنوان کارشناس مسائل اقتصادی این وضعیت رو چگونه تحلیل میکنید؟ چراییش رو اولا برای ما بگید. آیا دلیل صرفا اقتصادی داره یا دلیل سیاسی میتونه داشته باشه؟ تحریم هاست یا مسئله مدیریت داخلی است؟ و بعد چگونه میشه با این مسئله مقابله کرد که انشالله مسائل معیشتی مردم مرتفع بشه انشالله؟
هر شبت خدمتون، واقعیتش اینه که این چرایی افزایش بی‌رویه قیمت ها خوب دلایل بسیار متعددی داره. خب دو تا موضوع ما در سطوح مختلف اقتصادی داریم، یکی بحث شاخصهای کلان اقتصاده، یکی بحث شاخصهای خرد اقتصاده. در شاخصهای خرد اقتصاد بحث افزایش قیمتها مطرح میشه و متاسفانه الان جوری شده که تقریبا مربوط به یک کالای خاص نیست، یعنی سطح افزایش قیمتها برای عموم کالاهاست. اینجوری نیستش که بگیم یه کالای خاص با افزایش قیمت مواجه شده، حالا ما بیاییم با تنظیمگری بازار اون یه کالای خاص رو از لحاظ قیمتی تنظیم بکنیم. خب بخش اولش به نظر من برمیگرده به نوسانات و تغییراتی که نرخ ارز داره. مستظر است این که خود ارز یه کالاست، یعنی قاعدتا نباید خود ارز عامل بر افزایش قیمت‌ها یا عامل بر نرخ تورم باشه، ولی در کشور ما به دلایل مختلفی این باعث شده که به عنوان یک عامل اصلی برای افزایش قیمت‌ها چی نظر گرفته بشه. برای این موضوع هم ما متاسفانه تا به حال نتونستیم راهکار مناسبی رو علل خصوص برای کالاهای اساسی در نظر بگیریم که حداقل بتونیم کالاهای اساسی رو که مورد نیاز مردم هست از مقوله نوسانات قیمت خارج بکنیم. ما هیچ برنامه و راهبردی برای این موضوع در طول این یکی دو سال اخیر حداقل نداشتیم. مثلا اومدیم کالاهای اساسی رو با نرخ 4200 تومان در نظر گرفتیم، ولی عملا برای مصرف کننده نهایی که من و شما هستیم با نرخ همون بازار، نرخ روز، تقریبا کالاها به دست ما میرسه. اگر ما برای کالاهای اساسی یه چاره اندیشی درستی داشته باشیم، حالا مسائل زیادی هم در طول این مدت مطرح کردن، کوپونی کردن این موضوع، کالایی کردن این موضوع که گاگوداری کارشناسا هم بهش میپردازن، و حالا اخیرا هم دیدیم معاون اول رئیس جمهور گفت اگه این کارو بکنیم باید سازوکارهای ایام جنگ رو براش تدارک ببینیم که خود دولت بیاد دستن در کار این موضوع بشه، که این کار الان امکان شدنی نیست، ولی به نظر من شدنیه، امکانش هست با توجه به پیشرفت‌های به اصطلاح تکنولوژیکی و فنی و فناوری که الان ما داریم. قرار نیست که مثلا 30 سال پیش، 35 سال پیش بخوایم با این موضوع مواجه بشیم. خب یکی دیگه از دلایلش بحث تورمه. تورم ما هدف گذاری هم که بانک مرکزی داشته عملاً اون چیزی که باید شاهد باشیم رو نبودیم. یعنی وقتی نقطه به نقطه تورم رو هم داریم رصد میکنیم، خیلی بیشتر از اون رقمیه که بانک مرکزی در نظر گرفته که همون بین 20 تا 22 درصد بوده. خب این هم برمیگرده به مقوله بحث سیاست‌های پولی و مالی که در کشور هست. خب ما وقتی در کشورمون رشد پایه پولی بسیار نامتعارف داریم، رشد نقدینگی بسیار نامتعارف داریم، در مقابل رشد نقدینگی و رشد پایه پولی عملاً عرضه متناسب با این رشد پایه پولی و نقدینگی رو نمیتونیم داشته باشیم، قطعاً چیزی بجز این چیزی که الان باش مواجه هستیم رو نمیتونیم شاهد باشیم یا نمیتونیم توقع داشته باشیم. این چند عاملی که عرض کردم از عوامل اصلی اثرگذار بر موضوع مربوط به افزایش قیمت هاست. حالا یه مثالی هم بحث نظارت بر قیمت ها هم گاهن مطرح میشه که به نظر من این مقوله نظارت بر قیمت ها در شرایطی که تمام کالاها افزایش قیمت دارن اون کارکرد و اون اثر بخشی لازم رو نمیتونه داشته باشه، و این توقع بیجاییه که ما بگیم سازمان تنظیم کننده قیمت ها یا سازمان حمایت مصرف کننده و تولید کننده بیاد ورود کنه و مثلا سازمان تعزیرات بیاد ورود کنه و این موضوع رو حل بکنه، کما اینکه دیدیم هیچ موقع این موضوع هم مرتفع نشده با ورودهایی که انجام گرفته. حالا ای حال بهترین راهکار برای برون رفت از وضع موجود، اول کنترل نرخ ارز و دوم کنترل رشد پایه پولی و حجم نقدینگی در کشوره. اگر ما این سه مقوله رو به عنوان اولویت اول براش یک سند راهبردی داشته باشیم، براش برنامه داشته باشیم، هم میتونیم در کوتاه مدت، هم میتونیم در میان مدت و هم بلند مدت اون توقعی که داریم حداقل بخشی از اون توقع رو برآورده کنیم. هرچند من معتقدم که آثاری که ناشی از تحریم بوده بعد از این دو سال اون آثارش دیگه تقریبا از بین رفته.
درسته.
جنگ‌های روانی ناشی از تحریم دیگه اون اثر بخشی لازم رو نداره بر کشور ما. خوشبختانه این مراحل رو گذروندیم، ولی چیزی که وجود داره اینه که اون سه مقوله‌ای رو که عرض کردم رو براش برنامه مشخصی نداریم، و تا زمانی که برای این سه تا مقوله برنامه مشخص نداشته باشیم ما با همین وضعیت مواجه هستیم. و من میتونم اینو بگم که اگر این موضوع همینجوری ادامه پیدا بکنه شرایط بدتر از این هم خواهد شد.
بسیار عالی. یه نکته که میخواستم اشاره بکنم که حضرت عالی اشاره کردی تو صحبتاتون که مدام وقتی که مردم اعتراض میکنن و گلایه میکنن از بالا رفتن قیمت ها، یه شماره به مردم داده میشه که مثلا این شماره رو تماس بگیرید، ما میایم پیگیری میکنیم، برخورد خواهیم کرد، پرونده قضایی تشکیل میشه، ولی خب به نظر نمیرسه که خیلی این بتونه رافع مشکلات باشه. مگر چقدر ما میتونیم پرونده قضایی تشکیل بدیم، این انباشت پرونده ها، این برخورد هایی که حالا صورت بگیره یا نمیگیره، که ظاهرا شما اشاره کردید که خیلی موافق این شیوه برای مقابله با افزایش لجام گسیخته قیمت ها نیستید، درسته؟
من نه موافق نیستم، بلکه یه سوء استفاده هایی هم در این زمینه انجام میگیره. عنوان مثال، من نوعی از یک کسب و کاری ناراضیم، دنبال میکنم اون کسب و کار رو، از این شماره ها استفاده میکنم، پرونده درست میکنم. ببینین من فامیلی شریف شما رو،
سعیدی هستم بزرگوار.
آقای
سعیدی،
سعیدی جناب آقای سعیدی، عرض کردم اگر یک کالای خاصی در جامعه یا کالای خاص در جامعه با افزایش قیمت مواجه میشن، بله هم سازمان تنظیم به اصطلاح قیمت ها و هم سازمان تعزیرات حکومتی میتونه ورود بکنه.
بله.
ولی وقتی با افزایش تمام کالا مواجه هستیم، این شیوه شماره دادن و نمیدونم تشکیل پرونده دادن و این مسائل خیلی کارساز نیست، کما اینکه کارساز هم نبوده.
بله.
و اصلا نتیجه هم نمیگیریم. به قول شما ما اگه بخوایم این رویه رو ادامه بدیم، روزانه باید چیزی حدود 500 تا 1 میلیون پرونده تشکیل بدیم.
بله.
خب یه دو تا دستگاه قضایی جداگونه برای این کار ما اون موقع نیاز داریم.
بله.
بعدم اگه شکایت کردی نتیجه اون کار چی میشه؟ آیا اثر بخشه؟ آیا قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کنه؟ خیر، طرف جریمه‌ای میشه نهایتاً، برای اینکه اون جریمه رو به اصطلاح جبران بکنه، رفتار بدتر از رفتار ما قبل هم از خودش در میزنه.
بله.
این راهکار نیست. من خودم شخصاً به عنوان کارشناس موافق این راهکار نیستم، کما اینکه نتیجه هم تا الان نداده.
بسیار عالی و ممنون، خیلی متشکرم از لطفتون آقای خسروی. بحثای خیلی کارشناسانه خوبی مطرح شد. سپاسگزارم که مهمان برنامه ما بودید. خدا نگهدارتون باشه. خب شنوندگان عزیز، صحبت آقای بهزاد خسروی رو شنیدید، کارشناس مسائل اقتصادی بودن، در خصوص چرایی رشد فزاینده بی‌ثباتی قیمت‌ها با شما صحبت کردن. بحث‌های کارشناسانی بود که ما امیدواریم که مسئولین علاج بکنن و کمک بکنن که جلوی تورم گرفته بشه و قیمت‌ها مهار بشه تا سفره معیشت مردم انشاءالله همچنان پر رونق باقی بمونه. همچنان در خدمتتون هستیم. اما بریم سراغ موضوع بعدی برنامه امروزمون. کسانی که علاقمند مسائل بین‌المللی هستن میدونن که در خصوص تمدید تحریم‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران، آمریکا فشار بسیار زیادی رو داره اعمال میکنه. دولت آقای ترامپ که این تحریم‌های تسلیحاتی که توسط شورای امنیت وضع شده بود و داره دورانش تمام میشه، اینها ادامه پیدا بکنه. خب مخالفت‌های جدی صورت گرفته از جانب روس‌ها و چینی‌ها، حتی اروپایی‌ها هم خیلی موافق نبودن. البته فشار زیادی روی اروپایی‌ها آمریکا آورده و تقریبا اونها رو همراه خودش کرده، فشار دارن میارن روی روس‌ها و چینی‌ها. اخبار رسیده بود که رأی‌گیری در خصوص این قطعنامه غیرقانونی به تعویق افتاده و حالا ببینیم که چه خواهد شد. آیا آمریکا میتونه اعضای شورای امنیت رو قانع بکنه که این تحریم تسلیحاتی تمدید بشود یا نه؟ با دکتر شمس دولت‌آبادی، عضو هیئت علمی دانشگاه صحبت می‌کنم در این زمین. آقای دولت‌آبادی عزیز، اگر صدای بنده رو دارید سلام بر شما. آقای دولت‌آبادی
سلام. علیکم.
سلام علیکم.
اچوکو
بن ارادتمند، خیلی متشکرم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
خدمت شما و همچنین ملت عزیز ایران در خدمت.
سپاس فراوان. آقای دولت‌آبادی عزیز، در خصوص وضعیت قطعنامه‌ای که قرار است با فشار آمریکایی‌ها اعمال بشه در شورای امنیت برای تمدید تحریم تسلیحات ایران صحبت بفرمایید، به نظرتون آیا میتوانن روس‌ها و چینی‌ها رو قانع بکنن که رأی بدن و اصلا این به سرانجام خواهد رسید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید این قضیه بحث تحریم، خب طبیعتاً یک بحث فراگیریه و اونها از هر اقدامی در جهت اقدام ناجوانمردانه برای محدودسازی استفاده میکنن. این استراتژی بسیار قدیمی و کهنه هست، اگرچه در بعضی از زمینه‌ها به صورت ناجوانمردانه واقعا مؤثره، به خاطر اینکه بالاخره بشر، ابرهای بشر به هم احتیاج دارن، ارتباطات بین الملل وجود داره، ولی این بحث تحریم تسلیحاتی در گذشته معنای دیگری داشت. معناش این بود که جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب اسلامی چون تحت تاثیر دشمن خارجی و جنگ بهش تحمیل شده بود، حتی از دادن یک سیم کاردار هم ابا می‌کردند به جمهوری اسلامی ایران، و اون تحریم تسلیحاتی گذشته مربوط به نیازمندی های ایران برای دفاع از خودش بود. حال اینکه امروز قضیه کاملا متفاوته، یعنی الان این تحریم ها که در قعر تاریخ هم بوده و تا به حال ادامه داره، موجب شده که ما در زمینه هایی که نیازمندی هامون بسیار ضروری هست، بحث خودکفایی و استراتژی خودکفایی و نگاه به درون رو داشتیم، و امروزه در تکنولوژی های برتر 8 های تک در واقع ما استقلال پیدا کردیم، و مثل لیزر، مثل زمین های مختلفی که تسلیحات پیشرفته نیاز دارن، ما همه اینا رو بومی کردیم. بنابراین تحریم و تسلیحاتی ما از نظر حقوق بین الملل که ایراد داره، اصلا جای اشکاله، و اساسا اون اشکالاتی که قبل بوده الان اصلا مرتفع شده، به هیچ عنوان مطرح نیست. چیزی که الان مطرحه اینه که جمهوری اسلامی ایران در زمینه صنایع نظامی خودکفا هست، نیازی به در واقع تحریم تأثیر روش نداره، منتها از این جهت که کشورهایی که مظلوم واقع شدن، کشورهایی که در محور مقاومت هستن، کشورهایی که احتیاج دارن از خودشون دفاع بکنن، جمهوری اسلامی ایران یعنی یک قابلیت صنعتی در صنایع نظامی پیدا کرده که قادر صادرات سلاح‌های پیشرفته رو به کشورهای مختلف برای دفاع از خودشون داشته باشن. بنابراین اینا دست و پا می‌زنن که اقدامات رو بکنن، ولی با این پیوند استراتژیکی که ایران با منطقه داره و به خصوص با کشورهای بزرگی که قصد در واقع استعمار و در واقع بهره کشی از مردم رو در جهان ندارن، مثل کشورهای قدرتمندی که حق وتو دارن، در واقع اینها اتحاد استراتژیک داره، و اینها همه هم باور هستن که اصلا بحث تسلیحات و سلاح در جمهوری اسلامی ایران 100% صلح‌آمیزه، 100% در جهت صلح، 100% در جهت بازدارندگی دشمنان از حمله به در واقع خاک و آب و خاک کشورها هست، و این یک اقدام مشروعی است که آمریکا میخواد جلوی این اقدام مشروع بگیره. یعنی در واقع این ضربه هم یک ضربه اقتصادی به جمهوری اسلامی ایران تلقی میشه.
بسیار عالی. حالا آقای دولت‌آبادی، در خصوص وضعیت شورای امنیت هم اگر که لطف کنید صحبت بفرمایید، پیش بینیتون چه هست؟ آیا آمریکایی‌ها میتونن این تمدید تسلیحاتی رو تصویب بکنن؟ چون به نظر میرسه که اختلافات بسیار زیادی وجود داره، چینی‌ها و روس‌ها خصوصا به شدت موضع دارن.
ببینید، همونطور که عرض کردم، قدرت‌های شرقی مثل چین و روسیه نه تنها به جمهوری اسلامی ایران اعتماد دارن، که اصلا بحث تسلیحات در ایران، چه تولیدش، چه فروشش، چه خرید تسلیحات در جهت صلح و بازدارندگی هست، نه تنها این قضیه هست، بلکه میدونن که نیت آمریکا از این قضیه اینه که ملت ایران قدرت دفاع از خودشو نداشته باشه و نتوانه این مغزافزار و نرم افزار رو و این باور خودکفایی در دفاع رو به کشورهای دیگه و به خصوص محور مقاومت منتقل بکنه. در واقع ما آنچی که به دست آوردیم با تحریم تسلیحاتی برای ما از بین نمیره. یعنی ما در مورد مثلا صنایع موشکی ده ها ساله که تحریم هستیم، چه در نوع بعضی از فلزات سخت یا بعضی از مواد شیمیایی، منتها ما در این زمین ها کاملا عبور ده ها ساله. یعنی در واقع سالهای زیادی که ما عبور کردیم از این وابستگی. منتها بحث این استش که اروپایی هم تشکیک میکنن، یعنی اروپایی هم میدونن که اساسا مثلا قدرت موشکی ایران یا قدرت نظامی ایران یا صنایع نظامی ایران دیگه تهدیدی برای اونها هم تلقی نمیشه، بلکه با توجه به کاربردی که در گذشته داره بازدارندگی است. طبیعتا اون نیرویی که قصد حمله داره، قصد تهاجم داره، قصد تهدید داره، مثل رژیم اشغالگر قدس و آمریکا، میدونن که ایران با این قابلیت‌ها و قدرت‌های تسلیحاتی خودش قدرت بازدارندگی خودش رو توسعه میده. اینا برای جلوگیری از این قدرت بازدارندگی این کارو میکنن. بنابراین حتی متحدین آمریکا مثل اروپایی‌ها هم خیلی اعتمادی ندارن به آمریکا، خیلی اطمینانی ندارن که واقعا این آزاد بودن دست ایران در بحث تسلیحات بتونه برای اونا تهدید تلقی بشه. بعد اونا میدونن ایران و متحدینش در جهت مقابله با دشمن، مقابله با آمریکا و مقابله با تهدید تسلیحات خودشون استفاده میکنن.
بسیار عالی. پس اون چیزی که من استنباط کردم به نظرتون خیلی خوشبین نیست به اینکه آمریکا موفق بشه و این تحریم تسلیحات ایران رو تمدید بکنه، درسته؟
قطعا همینطوره. ببینید اونها الان تنها هستن. من فکر میکنم یه تلاش مذبوحانه ترامپ داره در اواخر دولت خودش میکنه در جهت ابقا و پیروزی در انتخابات، و اساسا آمریکا به خاطر اینکه افول قدرت و افول هژمونی خودشو در جهان داره تلاش میکنه که بار دیگه، میدونید اینا تلاش‌های دیپلماتیک بسیار سنگینی انجام دادن، چه در اروپا چه در روی چین با توجه به تحریمات و مسائلی که در مورد هنگ کنگ مطرح کردن، چه در مورد روسیه. اینا سعی دارن که بالانس قدرت رو برگردونن به دوران در واقع پسا جنگ سرد و دوران جنگ سرد، در صورتی که افول هژمونی آمریکا دیگه اجازه چنین قدرت افغانی رو بهشون نمیده.
بسیار عالی، خیلی استفاده کردم آقای دولت آبادی عزیز، خیلی متشکرم از اینکه همراه ما بودید، خدا نگهدارتون باشه.
تشکر می‌کنم بنده خدا.
خب شنوندگان عزیز، شنونده صحبتم با آقای شمس دولت آبادی بودید، تحلیلگر مسائل بین‌المللی در خصوص وضعیت تلاش آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحات ایران در شورای امنیت با ایشون صحبت کردم. خب 12:53 است، همچنان در خدمتتون هستیم. یه خبر مهم براتون بخونم از اتفاقی که در مجلس افتاد در خصوص تایید صلاحیت و رد صلاحیت نماینده، یعنی وزیر پیشنهادی وزارت صمت، که البته رأی اعتماد نگرفت. نمایندگان مجلس با 140 رأی مخالف، 104 رأی موافق و 10 رأی ممتنع از مجموع 254 آرای مأخوذه با حضور آقای حسین مدرس خیابانی در وزارت صنعت معدن و تجارت مخالفت کردند، یعنی ایشون نتونست از مجلس عدم اعتماد بگیره، لذا رد شد. رئیس مجلس شورای اسلامی با اعلام عدم اعتماد نمایندگان به وزیر پیشنهادی صنعت معدن و تجارت گفت رئیس جمهور زودتر فرد مورد نظر را برای این وزارتخانه به مجلس معرفی بکنه. آقای احمد امیرآبادی فراهانی هم عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت متاسفانه آقای رئیس جمهور فرصت 3 ماهه را امروز از دست دادن و هر وزارتخانه فقط 3 ماه میتواند سرپرست داشته باشد، بنابراین ایشان باید امروز از مقام معظم رهبری درخواست مجوز حکم حکومتی بکند برای ادامه کار و سپس گزینه وزارت سمت را به مجلس پیشنهاد بده، بنابراین یه مدار کار گره خورده. آقای روحانی هم این فرصت رو از دست دادن و لذا نیازمند حکم حکومتی است. ما هم تلاش کرده بودیم که با نمایندگان مجلس در این خصوص صحبت بکنیم که آقای مدرس خیابانی نتونسته بودن رأی اعتماد بگیرن، که حالا متاسفانه ارتباط ما برقرار نشد. فقط بدانید که پس آقای مدرس خیابانی نتونست رأی اعتماد بگیره، رئیس جمهور بعد درخواست حکم حکومتی بکنه از رهبر انقلاب برای اینکه حالا این وزارتخانه بتونه وزیر داشته باشه و سریع گزینه پیشنهادی به مجلس ارائه بشه. 12:55 دقیقه میریم سراغ بسته با سخنگویان و ارتباط با ستاد اجرایی فرمان حضرت امام رحمت الله علیه.
با سخنگویان
بریم سراغ بسته با سخنگویان. اگر برنامه های ما رو شنیده باشید میدونه که چهارشنبه ها تیبون بسته با سخنگویان ما اختصاص داره به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و رئیس مرکز اطلاع رسانی این ستاد آقای حجت الله نیکی ملکی. چند هفته ایست که در خدمتشون هستیم و ارتباط میگیرن و شما شنوندگان عزیز رو در جریان جدیدترین فعالیت ها و اقدامات این ستاد مهم قرار میدن. امروز هم فرصت داریم و در خدمتشون هستیم. آقای نیکی ملکی عزیز سلام بر شما، ما منتظر هستیم که گزارش شما رو در خصوص جدیدترین فعالیت های ستاد بشنویم.
سلام جناب سعیدی، سلام دارم خدمت شما و خدمت شنوندگان خوب برنامه شما.
خواهش میکنم، ما آماده هستیم.
جناب سعیدی، بله ما این هفته یک برنامه داشتیم. ما تا الان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام 12,000 سری جهیزیه برای زوجهای مناطق محروم توزیع کرده بود. امسال الحمدلله 5,000 تا به اون 12,000 تا اضافه شد و ما
13,000
امینو بله تونستیم که امسال شروع کارهاشو انجام بدیم با بحث توزیع.
بله.
این جهیزیه که داده میشه ارزش بازارش تقریبا 14 میلیون تومان هست که 5000 تا میشه 70 میلیارد تومان.
بله.
اغلب این تومان تو این جهیزیه ها میبینیم یخچال، گاز، جاروبرقی، فرش، تلویزیون، اتو بخار، کالای خواب، پتو یا حالا یا پشتی، سرویس قابلمه، سرویس چینی و سرویس قاشق و چنگال هست که اینها رو ما روز یک شنبه برنامه داشتیم و اینها رو برای توزیع به استانهای مختلف ارسال کرد.
یعنی توزیع سراسر کشوری داره دیگه، درسته؟
توزیع سراسر کشوری برای 5000 سری جهیزی در سراسر کشور.
بله.
و این بحث اول، خبر اول ما. خبر دومی که ان شاء الله ما برای هفته آینده آقای دکتر مختار ریاست ستاد اجرایی فرمان حضرت امام سفری به استان سیستان و بلوچستان خواهند داشت. ستاد یک تفاهم‌نامه 1000 میلیاردی برای توسعه و اشتغالزایی در استان سیستان و بلوچستان قبلا منعقد کرده بود. این تفاهم‌نامه به تمام اون بحثایی که باید عمل می‌شد عمل شده و اشتغالاتی که باید ایجاد می‌شده. روز سه‌شنبه هفته آینده ان شاءالله مرحله دوم و یک تفاهم‌نامه جدید ما داریم برای استان سیستان و بلوچستان. یک تفاهم‌نامه 3000 میلیارد تومانی هست که ان شاءالله روز سه‌شنبه در قالب سفری که ریاست ستاد دارن به استان سیستان و بلوچستان ان شاءالله تفاهم‌نامه هم تو اونجا منعقد خواهد شد.
بسیارم عالی. در خصوص طرحهای اشتغال زایی که قبلا صحبت کرده بودیم آقای نیکی ملکی عزیز، تو این زمین ها اتفاق جدیدی نیفتاده که برای شنوندگان ما توضیح بدیم؟
ببینید طرحهای اشتغال زایی ما هر روز الان داریم اجرا، ما تقریبا روزی 300 طرح اشتغال زایی داره اجرا میشه و روزی 1000 شغل جدید داره ایجاد میشه
روزانه. 1000
بله سطح کشور، یعنی شهرهای مختلف و استانهای مختلف. اون طرحها ان شاء الله ادامه داره. ما به امید خدا همونطور که قبلا خدمت شما عرض کردم امسال هدف گذاری ما 180,000 تا شغل در قالب 60,000 تا طرح فقط در طرحهای اجتماع محورمون هست و 20,000 تا شغل در طرحهای دیگه. ما ان شاء الله امسال شکرانه 200,000 تا اشتغال ایجاد شده توسط ستاد رو به امید خدا در انتهای سال خواهیم ان شاء الله برگزار خواهیم کرد.
ان شاء الله این طرحهای جهیزی هم آقای نیکی ملکی ادامه پیدا خواهد کرد در طول سال، یعنی به صورت متناوب از این جهیزی‌ها خواهید داشت؟ مثلا این دیگه تمام شد ماجراش؟
ببین واسه امسال 5000 تا بود تا الان. البته آقای دوستو مخبر اعلام کردن که اگر مردم بیان تو این طرحو مشارکت کنن علاوه بر 5000 تا به ازای هر میزانی که مردم مشارکت کردن ستاد باز هم اونها رو افزایش خواهد داد تا سقف 10,000 تا. یعنی ما امیدواریم ان شاء الله به مشارکتی شکل بگیره، ما 5000 بتونیم تا 10,000 سری جهیزی ان شاء الله ارتقا بدیم.
خدا به شما خیر بده، ان شاء الله موفق باشید در خدمات رسانی مردم. خدا نگهدارتون باشه.
خیلی ممنون، سلامت باشید. خدا نگهدار شما باشه.
خدا خب شنونده صحبت‌های من با آقای حجت الله نیکی ملکی بودید، رئیس مرکز اطلاع رسانی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام رحمت الله علیه. شنوندگان عزیز به پایان وقت برنامه رویداد امروز رسیدیم. خیلی متشکرم که تا این لحظه همراه ما بودید. امیدوارم که از برنامه ما استفاده کرده باشید. به اتفاق همه همکارانم با شما خداحافظی می‌کنم. خدا یار و نگهدارتون باشه.